به مناسبت هفته دونت قرار هستش که گفتگویی داشته باشیم با دکتر انسیه خزری، معاون محترم امور زنان و خانواده ریاست جمهور. پشت خط ارتباطی ما هستن. خانم دکتر سلام بر شما، هفته دولت رو بهتون تبریک میگم و همینطور ایام عزای حسینی رو هم خدمت شما تسلیت عرض میکنم.
سلام
علیکم،
من خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم. گرامی میداریم یاد خاطره شهید رجایی و شهید باهنر رو و عرض تسلیت دارم ایام اربعین حسینی.
خیلی متشکرم از شما خانم دکتر. شما رو چون زیاد با شما صحبت کردم و شما رو به صراحت لحجه و دادن اطلاعات خیلی دست اول میشناسم، اجازه بدید که در آستانه دو سالگی یا بگذاریم که دو سالگی دولت رو گذرانده ایم، در این دو سال دولت خب نگاه های متفاوتی رو داشته و وعده هایی رو داده برای تقویت جایگاه زنان در دولت جمهوری اسلامی و در سیاست گذاری در حوزه زنان. در طی این دو سال وقتی که به کارنامه نگاه میکنیم به نظر میاد که در بعضی از نقاط ما با قوت بسیار خوبی روبرو بودیم، از جمله در حوزه حمایت از زنان و فرزند آوری و همینطور در حوزه تقویت جایگاه زنان در حوزه های اجتماعی، اما نقطه‌ای هم وجود داره. اگر بخواید نقاط قوت و ضعف دولت رو در طی دو سال گذشته در حوزه زنان دسته‌بندی بکنین، دو نقطه قوت و دو نقطه ضعف رو از زبان معاون زنان بشنویم، فکر می‌کنید که به کدام موارد بایستی اشاره کرد؟
بله، الحمدلله خب خیلی از وعده هایی که دولت داده بود محقق شده و البته در مسیر تحقق کامل ترش هم هستیم و هنوز به مطلوب با مطلوب خیلی فاصله داریم. شاید یکی از نقاط قوت خیلی خوب در این دولت مسئله اختصاص 1% بودجه دستگاه های اجرایی برای زنان و خانواده، آسیب زدایی از زنان، ارتقای جایگاه زنان هست و همینطور مسئله زنان سرپرست خانوار که ما در حرکتی که با تحت عنوان کسب و کار پایدار خانواده محور داشتیم در 21 استان تونستیم برای 3600 زن سرپرست خانوار وضعیت شغل پایدار رو ایجاد بکنیم و کارهای دیگری از قبیل صندوق ضمانت زنان سرپرست خانوار که مکمل همین مطلب هست که خانوم‌هایی که نمیتونستن ضامن بیارن برای تسهیلاتشون از طریق صندوق ضمانت دولت ضامنشون میشه و کارهای دیگری که 12 مورد رو ما اهدا کردیم که برای اولین بار در این دولت انجام گرفته.
درسته.
حالا اگر فرصت رو بهش میپردازم و اگر بخوام نقاط ضعف رو اشاره کنم، شاید مسئله مدیریت زنان که باید بیشتر تقویت بشه و در دیداری که با رهبر معظم هم داشتیم به این مسئله اشاره فرمودن و فرمودن این خواسته به حقی هست که در بخش‌های مدیریتی خانم‌ها بیشتر باید حضور داشته باشن و این نقیصه باید رفع بشه و نیاز داریم که در پشتیبانی‌های مالی بیشتری از طرح‌های زنان انجام بگیره و انشاءالله بتونیم به وضع مطلوب برسیم.
درسته. خانم دکتر یه نکته‌ای رو شما از دو سال پیش که در این مسئولیت هستیم و خود دولت توجهش به موضوع عدالت فراگیر برای افزایش جایگاه زنان در اجتماع مورد توجه خودش قرار داد و این کلیدواژه رو بارها استفاده کرد. فکر میکنید که دستگاه ها تا چه اندازه، دستگاه های دولتی، وزارتخونه ها، شرکت های دولتی همگام و همسو شدن با این سیاست گذاری که شما در حوزه زنان و خانواده در ریاست جمهوری پیگیری میکنید و اگر بخواید نمره‌ای بدیم به عملکرد دستگاه در این حوزه تا چه اندازه عملکردشون رو مطلوب می‌دونید و فکر می‌کنید که کجای کار ممکن استش که ایراداتی وجود داشته باشه که باعث اصلاح بشه؟
همونطور که اشاره فرمودین ما علاوه بر عدالت جنسیتی که مد نظرمون هست که حتما باید بین زن و مرد این عدالت برقرار باشه در دستگاه‌ها، در ادارات، در نهادها و در همه یه بخش‌هایی که خانم‌ها فعال هستن، مسئله عدالت فراگیر این چیزی فراتر از اون مسئله عدالت جنسیتی، عدالت نسبت به خانواده، عدالت نسبت به کودکان و فرزندان، اینا از مسائلی هستش که باید به صورت جدی‌تری پیگیری بشه و ما مسئله در سفر استان‌ها مسئله عدالت رو نسبت به فرزندان و بازماندگان از تحصیل به صورت جدی پیگیری کردیم. از مواردی هست که باید به صورت خیلی وسیع‌تری بهش پرداخته بشه. اما دستگاه ها ما گزارش هایی رو هر چند ماه ازشون میخوام در این زمینه. متاسفانه پاسخگویی خوبی رو دستگاه ها ندارن و حقیقتا نمره بالایی نمیتونیم بهشون بدیم. درست. امیدوار هستیم با شرایطی که الان پیش اومده، یعنی در سطحی از بودجهشون رو باید اختصاص بدن، این پاسخگویی بهتر بشه. یعنی به هر حال سازمان بازرسی برنامه اون بودجه مجلس ازشون میخواد که گزارش بدن که
تکلیف قانون هست خانم دکتر.
بله بله تکلیفی شده. یعنی خیلی وقت بود که، یعنی سالها بود که در دولت‌های مختلف دلشون میخواد که 1% انجام بشه، ولی گاهی اوقات مثلا یک سال در چند دولت قبل به صورت مجازات بود که وقتی مجاز میشه یعنی
که خیلی مهم نیست،
میگه اصلا من ندارم مجازم هستم میتونم انجام بدم میتونم ندارم، ولی از اون تکلیف شد و این تکلیف باید پاسخگویی داشته باشه. ما باید رصد کنیم برنامه‌های عملیاتیشون رو گرفتیم و پیگیری میکنیم.
الان گزارش کاری که گرفتین اون 1% که الانش حدود 6 ماه از سال 5 ماه از سال گذشته، آیا اون 1% رو بر متناسب با اون 5 ماه سال دادن دوستان یا اینکه ندادن؟
متاسفانه آیین نامه تا تصویب شده، اخیراً آیین نامه تصویب شده، باید همه نظر همه دستگاه‌ها جمع میشد، چند بار رفت و برگشت کرده به کمیسیون، تازه آیین نامه تصویب و ابلاغ شده. یعنی از الان ما داریم نماینده های دستگاه ها رو خواستیم و داریم برنامه هاشون رو رسد.
درسته خانم دکتر، یه سوالی،
امیدوار هستیم چند ماه آینده بتونیم یه گزارش خوب در این
زمینه، انشالله که حتما توی این موضوع باز مزاحم شما میشم در رابطه با این موضوع سوال خواهم کرد. نکته دیگری که وجود داره و یکی از دغدغه های به حق خانم های ما هست این هستش که خانم ها نمیتونن همسر خودشون رو اگر بیکار هم باشه تحت تکفل بیمه خودشون در دستگاه اجرایی قرار بدن. مثلا مردم میتونن همسر خودشون رو تحت تکفل بگیرن، اما خانم ها نمیتونن این کار رو برای همسر خودشون که فاقد شغل هست داشته باشن. بحث عدالت فراگیر رو که بهش اشاره کردین، شاید یکی بخشی از شؤون این ماجرا رو هم بایستی به این قسم توجهات مقداری نگاه بکنیم بهش و این رو در نظر بگیریم. آیا فکری کردیم برای اینکه همسرانی که کار میکنن، یعنی خانم هایی که کار میکنن، هم بتوانن همسران بدون کار خودشون و بیکار خودشون رو تحت پوشش بیمه قرار بدن؟ آیا این رو جزء اون مسئولیت و مسائل مربوط به عدالت فراگیر میدونین؟
بله، اینم جزء برنامه‌مون هست، داریم روش کار میکنیم. البته نه اینکه بتون همه کسانی که همسرشون بیکار هست،
بله.
ما به هر حال مسئولیت اصلی به عهده مرد خونه هست و باید این مسئولیت رو بپذیره. متاسفانه گاهی اوقات این مسئولیت پذیری کم رنگ شده و ما نمیخوام یه همچین اتفاقی بیفته. اما خانم هایی که حالا ذکر میشه بد سرپرست، گاهی اوقات مشکلاتی دارن همسرانشون، یا معلولیتی دارن یا بیماری دارن، اینها رو دنبال این هستیم که بتونیم مثل خانم های سرپرست خانوار در واقع این شرایط رو براشون فراهم کنیم که همسرانشون رو هم و فرزندانشون رو هم تحت پوشش قرار بدن.
فکر کی عملیات
شرایط نمیتونن فرزندانشون رو هم حتی تحت پوشش
فکر قابل عملیاتی شدن هست خانم دکتر؟
وارد عملیاتی شدن طبیعتا اینا انقدر رفت و برگشت داره تا برسه به کمیسیون و لایحه بشه.
امیدوارم در این دولت بشه.
امیدوار هستم که برسه به این دولت، ولی باید یه مقداری به دلیل اینکه بعدم که میره تو مجلس دیگه باید خیلی تو صف بمونه.
درست.
امیدوار هستم که مجلس بعدی برسه و در همین دولت انجام بگیره.
خانم دکتر، باز هم سوال اومده، باز هم خانم هایی هستن که دارن کار میکنن و شاغل هستن، میگن که اینجوری نوشتن که من پستم 414 است، در حالی که حقوق پست 414 ای که در دستگاه ما وجود داره به یک آقا که میدن 3 میلیون تومان بالاتر از حقوقی است که من دارم دریافت میکنم. این مقدار تبعیض آمیز هست، برای رفع تبعیض در حوزه پرداخت حقوق
این موارد رو حتما برای ما بنویسین، حتما به صورت مکتوب برای ما بفرستن پیگیری کنیم. نباید همچین چیزی اتفاق بیفته.
درست. یعنی بحث ارتقا چطور
در پرداخت بین حقوق زنان و مردان نباید داشته باشید؟
هیچ تبعیضی وجود نداره، نباید داشته باشه.
نه، اگه موارد اینجوری هست حتما برای ما مکتوب کنن و مستند.
درست. اگر چنین باشه تخلف دستگاه است که دارین کار انجام میده. بله. با سوال دیگری هم دارین در مورد بحث خانه مولد مطرح شده و بحث بیمه ناباروری هست که افرادی هستن که دچار ناباروری هستن و تمایل به این دارن که فرزند آوری داشته باشن. در دولت من شنیده بودم که بحث بیمه ناباروری خانم هایی که این شرایط رو دارن مطرح شده با پیگیری هایی که شما در معاونت ریاست جمهوری داشتین. تا چند اندازه محقق شده، عملیاتی هست و اینکه در پروژه فرزند آوری و جوانی جمعیت هم به نظر میرسه که نقش شما خیلی باید پررنگتر از چیزی باشه که الان هست؟
بله، یکی از کارهایی که از اولین هایی که این دولت انجام داده بیمه ناباروری هست. بله. که 100% بیمه شده، حتی بیمارستان های خصوصی اگر پوشش دهی این بیمه رو نداشته باشن مجوز درمان ناباروریشون لغو میشه و این از مسائل مهمیه که اگر موارد تخلفش رو دیدید حتما گزارش بکنن خواهران عزیزمون. بحث یعنی در واقع قبل 90% بود که اول دولت و الان به 100% رسیده پوشش، ایجاد بیمه اجتماعی زنان روستایی دارای 3 فرزند رو داریم، ایجاد بیمه زنان باردار تا پایان دوره شیردهی، اینا همه مواردی هستش که برای اولین بار در این دولت مصوب شده و موارد دیگری که میتونه حمایت کنه از فرزندآوری، مثل بحث دهه 60 ها و حمایتی که به صورت ویژه از دهه 60 ها میشه، دادن مسکن به خانواده های پرجمعیت که ما به صورت نمادین به چهارقلوها از 1400 داریم میدیم، جز یکی دو تا استان که شرایط فراهم نبوده، یعنی آپارتمان یا زمین مناسب نبوده، بقیه داده شده و از این قبیل مواردی که در واقع یا اعتباراتی که باز برای اولین بار در سفرهای استانی برای زنان و خانواده تصویب شده و برنامه خانه مولد و اشتغال منعطف رو هم داریم در برنامه ریزی و تدوین هست که امیدوار هستم سریع ترون هم به نتیجه برسیم.
خانم دکتر، تو بحث فرزندآوری و جوانی جمعیت همه دستگاه تکلیف دارن که مأموریت‌های خودشون رو متناسب با این قانون تنظیم بکنن و گزارش عملکرد خودشون رو بدن. به نظر میرسه که تو بعضی از دستگاه ما داریم به صورت جزیره‌ای عمل میکنیم، یعنی یک دستگاهی به صورت مجزا و بدون اینکه به دیگران هم اطلاع بده میره یک کاری رو انجام میده، دستگاه دیگری کار خاص خودش رو انجام میده و این همافزایی اتفاق نیفتاده که اگر خدمتی داره در این حوزه انجام میشه در قالب یک ستاد مرکزی، در قالب یک طراحی و یک برنامه‌ریزی مشخص انجام میشه. به عنوان مثال عرض میکنم در شهر تهران مثلا شهرداری تهران قرارگاه جمعیت داره، اما دستگاه‌های دیگه‌ای که به نوعی کوچکتر از شهرداری تهران هستن و نیازمند این هستن که این هم‌افزایی رو داشته باشن، خیلی تعاملی ندارن با این مجموعه‌های اینچنینی و ما شاهد این نیستیم که اون چیزی که باعث اتفاق بیفته به درستی اتفاق بیفته. چقدر کمک خواهید کرد که این فعالیت‌های جزیره‌ای حداقلی بشه و یک مرکزیتی ایجاد بشه که همه اقدامات در حوزه فرزندآوری و جوانی جمعیت در یک مجموعه متمرکز بشه و یک فرماندهی واحد داشته باشه و دستگاه اینقدر متفاوت از هم عمل نکنه؟
البته الان این کار انجام گرفته. اتحاد ملی جمعیت وظیفه داره که این قرارگاه رو، یعنی قرارگاه مرکزی باشه و قرارگاه
اما همین اتحاد ملی جمعیت متاسفانه دستگاه هایی که باید باشن رو دعوت نکرده، یعنی نیورده زیل خودش.
حالا معمولا ازشون گزارش میخواد، البته چون به قسمت ما مربوط نیست من خیلی نمیتونم در موردش اظهار نظر بکنم، ولی معمولا نامه های اتحاد ملی میاد و گزارش از دستگاه ها میخواد و میخواد که قرارگاه جمعیتشون بگه که در ماهای گذشته چه کار کردن و وظیفه دارن که دستگاه این گزارش رو بدن و باید بخشی از بودجهشون رو به این مسئله اختصاص بدن و یا اگر میخوان حمایتی رو بگیرن از ستاد ملی باز باید حتما از طریق بالاخره یک کار جمعی و همافزایی انجام بگیره این کار و با هماهنگ باشه. البته چون عرض کردم مسئول ستاد ملی بنده نیستم نمیتونم خیلی در این مورد اظهار نظر کنم.
خانم دکتر، اگر خبر خوبی بخواین در حوزه زنان و خانواده به ما بدین که قرار هستش در ماه‌ها یا روزهای آتی از اون رونمایی بشه یا خبر داده بشه، خوشحال میشیم که این خبر رو این بار برای اولین بار در قالب برنامه سعادت آباد رادیو تهران این رو به گوش شنوندگان ما برسونیم. نکته‌ای هست که بخواین در این رابطه به ما بگین؟
بله، ما ان شاءالله اطلس آماری زنان رو در هفته‌های آینده، یعنی می‌خواستیم در هفته دولت رونمایی کنیم چون خیلی از عزیزان در مسیر 40 بودن، گفتیم بعد از برنامه 40 و بازگشت کسانی که مرتبط هستن با برنامه ان شاء الله نمایی خواهیم کرد. منشور مشاوره خانواده رو هم ان شاء الله در همون ایام، یعنی هر دو مطلب رو که در این دو سال خیلی روش کار شده و الحمدلله کار جامع و قابل اعتماد و قابل اعتنایی هست ان شاء الله رو نمایی خواهیم.
در مورد اطلس خود بیشتر توضیح می‌فهمید که شامل چه مواردی و چه جزئیاتی داره؟
بحث برش آماری زنان و خانواده رو از همون ماهای اولی که اومدیم از اداره آمار خواستیم که در اختیار معاونت قرار بگیره تا ما بتونیم یک احصاء کامل‌تری رو از وضعیت زنان، از شرایط زنان، از محیطی که در واقع زنان درش هستن و امکاناتی که در اختیار زنان قرار داده میشه یا همون بحث‌های عدالت جنسیتی بخشش شامل میشه، مقایسه‌ای که در شرایط مساوی با مردان دارن زنان، شرایطی که دارن و نوع امتیازاتی که به اونها داده میشه یا اگر امتیازاتی از اونها سلب میشه، اینها رو بتونیم به طور کامل احصا کنیم. آسیب‌هایی که در مناطق مختلف ممکنه متوجه زنان باشه، مسائل مختلف علمی، مسائل کاری، مسائل سلامت، همه اینها رو بتونیم.
درسته. این قابلیت دسترسی عمومی خواهد داشت، اینکه بخشایی از اون قابلیت انتشار
بخشای دسترسی عمومی خواهد داشت.
بسیار برای شما در معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری آرزوی موفقیت میکنم. حوزه زنان و خانواده در کشور حوزه بسیار مهمی است، مورد هجمه بسیار سنگینی از سوی رسانه‌های ضد انقلاب قرار میگیره و به این جهت نیازمند این هستیم که با تبیینگری و روشنگری در مورد آنچه که دولت جمهوری اسلامی ایران و نظام مقدس اسلامی در حوزه زنان و خانواده داره تلاش بکنیم که حوزه زنان و خانواده در کشورمون رو تقویت بکنیم. با حضور نخبگان و چهره‌هایی مثل شما قطعا این اتفاق خواهد افتاد. برای شما و همه همکارانتون در حوزه زنان و خانواده ریاست جمهوری روزی موفقیت میکنم. مجدد هفته دولت رو به همه دولت مردان محترم کشور و همینطور سرکار خانم تبریک میگم و بدونستم که شاید اخبار بهتر و خوشایندتری در حوزه زنان و خانواده در روزها و ماهای آتی باشیم. سپاسگزارم.
من هم برای شما و همه شنوندگان عزیز آرزوی موفقیت رو به روزی دارم.
خیلی متشکرم. خدا حافظ.
خدا نگهدار.